اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین.
وقتی صحبت امام دوم شیعیان امام حسن علیه السلام به میون میاد، بلا فاصله مفهوم صلح به ذهن متبادر میشه، اینکه حضرت امام حسن در فرازی از تاریخ حرکت نهضت شیعه، زعامت و امامت و ولایت شیعه رو عهده‌دار بودند، بعد از در واقع پدر بزرگوارشون که در یک مقطع طولانی خانه نشینی و در یک دوران کوتاه حکومت مواجهه جدی با بدعت‌ها صورت دادن و شهید عدالت خودشون شدند، امام حسن علیه السلام هم به همین نسبت فضایی رو که می‌بینیم به وجود آمد در اون مقطع و شرایطی که برای ایشون به وجود آمد، یکی از مقاطع بسیار کلیدی تاریخ اسلام هست و دکترینی که بر این مسئله مترتب میشه در ساخت سیاست امروز و آینده جامعه ما هم بسیار مؤثره. تبیین این موضوع از این جهت حائز اهمیته که با تأکیدی که مدام داشتیم، هر یک از 14 معصوم ما واجد دکترینی هستن که اون دکترین طبیعتاً در مجموع ماهیت بنیادی و شاکلی اصلی جامعه مهدوی رو، جامعه آرمانی مورد نظر رو پس از ظهور حضرت صورت خواهند داد انشاءالله. اما من وقتی با موضوع صلح مواجه میشم، بلا فاصله میبینم که در تمام ادبیاتی که در شرق و غرب عالم موضوعیت داره، بلا فاصله کلمه جنگ رو روبروی صلح میگذارن. هر قد تلاش کردم که منطق این مسئله رو پیدا کنم متوجه نشدم، چون اساسا کلمه صلح روبروی کلمه جنگ نیست و این تقسیم بندی و این تفکیک کاملا محل اشکاله. از این زاویه که ما وقتی صحبت از جنگ و صلح میکنیم، در واقع این دوتا نه ضد هم دیگن، نه مترادفن، نه مکملن. باید ببینیم که این اشکال در ساخت ادبیات، در ساخت سیاست و در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری از کجا منتج و منشأت میشه. به بیان صحیح تر، تکلیفمون رو باید با مسئله صلح و جنگ روشن کنیم. خاطرتون است در زمانی که بحث نظام مهندسی برخوردها رو در حوزه مهندسی ستیزه ها داشتیم، گفتیم که آنچه که در واقع منازعه نامیده میشه به زبان عربی، در فارسی بهش میگیم برخورد. برخورد حاصل یک زد و یک خورد، که این زد و خورد یک نوع تصادمی رو ایجاد میکنه. در واقع این زد و خورد که دو سوی یک جبهه رو در بر میگیره، به بیان دیگه کانفلیکت، منازعه یا زد و خورد که میشه برخورد، حاصل یک زدن و یک خوردن هست، یا حالا هر دو طرف میزنند که این میشه تصادف، یا اینکه نه، یکی از طرفین سندانه و طرف دیگه چکش. در این عمل در واقع سندان و چکش، یک زد داریم و یک خورد. این زد و خورد به فارسی که میشه برخورد، به تعبیر غربی ها کانفلیکت و به زعم اعراب منازعه، چهار لایه و سطح رو برمیتابه. لایه اولش در سطح خورد، که زد و خورد بین دو نفر هست، منازعه بین دو نفر هست. این منازعه رو شما مفهومی میشناسید به نام پیکار. پیکار که غربی ها ازش به مارشال در واقع یاد میکنن، مفهوم درگیری و منازعه و برخورد در سطح خورد هست، در پایین ترین سطح، سطح فردی. لایه دوم، یعنی در سطح تاکتیکی، در طبقه دوم برخوردها و منازعات، ما مفهومی داریم به نام رزم. رزم رو که غربی ها ازش به کامبت نام میبرند، لایه دوم یعنی سطحی است که سطح تاکتیکی رو در بر میگیره از نظر منازعه، و سطح سوم که سطح میانی یا سطح عملیاتی یا آپریشنال لول هست، مفهوم کلیدی در واقع نبرد رو شما از زد و خورد در واقع استنباط میکنید، به این منظور که ما یک باتل، یک نبرد رو میبینیم که این نبرد حاصل تعدادی رزم هست و در عالی ترین سطح یعنی سطح استراتژیک منازعه‌ای که صورت میگیره، کانفلیکتی که صورت میگیره و زد و خوردی که صورت میگیره بهش میگن جنگ. یعنی جنگ یا به تعبیر غربی ها وار و به تعبیر عرب که میشه حرب، این مفهوم عالی ترین سطح و بالاترین سطح منازعه است از نظر استعداد کثرت برخورد کنندگان و از نظر مدت زمان. لذا لفظ عام جنگ رو در مقابل صلح قرار دادن اصلا از همینجا محل اشکاله. فراموش نکنید وقتی که سیاستی رو طراحی میکنید، در سیاست سیاسی، سیاست اقتصادی، سیاست فرهنگی و سیاست نظامی، مفاهیم باید سر جای خودشون قرار بگیرن. اگر احیانا شما به عنوان در واقع مسئولین یک کشور با یک کشور دیگه در حال منازعه هستید، در یک کانفلیکت درگیرید، یک زد و خوردی دارید، اگر سطح اون زد و خورد رو نشناسید ممکنه کشور رو به ورطه نابودی بکشید. ممکنه کشوری که روبروی شما ایستاده در سطح رزم داره با شما درگیر میشه، در اقتصاد، رزم اقتصادی، رزم سیاسی یا رزم نظامی. شما نباید با سطح جنگ باهاش برخورد کنید. یا اگر احیانا دشمن در سطح نبرد با شما درگیر شده، شما نباید برید پایین تر در سطح رزم پاسخش رو بدید. این پاسخ ها باید همسنگ باشه. وار، باتل، کامبت و مارشال، آنچه که ما جنگ، نبرد، رزم و پیکار در فارسی می شناسیم، از پیکار یعنی دست به یقه شدن دو نفر تا اینکه دو گروه طایفه‌ای، دو محیط تاکتیکی به تعبیر نظامی ها، دو لشکر با هم درگیر میشن در سطح تاکتیکی، تا جایی که در سطح عملیاتی قرارگاه های رده کلان درگیر میشن، تا جایی که در سطح جنگ یک ملت با ملت دیگه درگیر میشه. در مورد جنگ جهانی دوم یک جنگه، ببینید یک جنگه، جنگ جهانی دوم شامل تعداد بسیار زیادی نبرده، از نبردهایی که در ژاپن بود تا نبردهایی که فرض کنید در نورماندی در بلژیک و سواحل فرانسه. پس در واقع یک جنگ شامل صدها نبرده و هر نبرد شامل دهها، صدها و شاید هزاران رزمه و هر رزم شامل صدها، هزاران و شاید میلیونها پیکاره. اینی که هر کدوم از اینا باید جای خودش قرار بگیره. خیلی خوب، پس اولین محل اشکالمون در حوزه ترمینولوژی مشخص شد. جنگ وقتی میاریمش در مقابل صلح، جنگ یک مفهومی است که مربوط به منازعه بین دو کشوره، منازعه بین دو ملت، منازعه بین مجموعه ملت‌ها و تمدن‌هاست. مثل این که میگیم جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران، این یک جنگ بود، زمانش 8 سال، بعد زمینی و مسافت در واقع جغرافیاییش هم 2000 کیلومتر، یعنی 1200 کیلومتر جبهه زمینی، 800 کیلومتر جبهه دریایی. حالا این جنگ تعدادی نبرد داشت، مثلا نبرد ولفجر 8، از نظر بعد زمانی 45 روز، از نظر بعد مکانی 50 کیلومتر، 100 کیلومتر مربع. و در متن این نبرد تعداد رزم بود، مثلا رزم کنار دریاچه نمک، فرض بفرمایید اون رزم یک چیزی در حدود 4 ساعت دفعه پاتک از نظر زمانی، از نظر بعد مکانی 10 کیلومتر مربع. حالا همین رزم رو در دلش هزاران پیکار بود، یک لحظه یک آرپیجی زن بلند شده به سمت یک تانک شلیک کرده، کل این زمان حدود فرض کنید 1 دقیقه طول کشیده. درگیری هم یک در یک فاصله 100 متری بین یک نفر که راکت RPG روی دوشش بوده، راکت انداز، با یک تانکی که در 100 متری بوده. این استعداد منازعه رو باید شناخت. در سیاست هم همینه، تنظیم منازعه در سطح سیاسی باید بدونید که درگیر منازعه سیاسی تکنیکی، تاکتیکی، میانی یا استراتژیکی هستید. درگیر منازعه سیاسی در حد پیکار، رزم، نبرد یا جنگ هستید. در اقتصاد هم همینه، در فرهنگ هم باز به همین نسبت. پس ما مفهوم صلح رو نمیتونیم در مقابل جنگ قرار بدیم، چون جنگ، منظور از جنگ منظور زد و خورد، منظور منازعه است، منظور کانفلیکت در سطح استراتژیک. نکته بسیار مهم دوم اینه که اساساً واژه صلح روبروی جنگ نیست. صلح آنچه که ما ازش مستفاد می‌کنیم، آنچه که در واقع صلاح می‌شناسیم، نقطه مقابلش میشه فساد. فرد صالح که صلح رو رقم میزنه، نقطه مقابلش میشه فرد فاسد. ما آنچرا که آن کسی رو که مصلح میشناسیم، روبروش میشه مفسد. ما به ازای اصلاح فساد رو داریم که طبیعتاً یک اشتباه دیگه هم امروز صورت میگیره. اصلاح و اصلاحات رو مقابل انقلاب قرار میدن، میگن یا انقلاب یا اصلاح، اصلاحات، انقلابات، ریولوشن به موازات مفهومی به نام رفورم. افراد یا در واقع در حوزه ریولوشن به یک ریولوشنری و یک بود انقلابیشون توجه میشه، یا بهشون میگن اینا رفورمیست هستن. معتقدن یا جوامع رو باید زیرورو کرد، به صورت بنیادی تحول بنیادی به وجود آورد، انقلاب کرد، یا اینکه نه، میشه تغییر آرام آرام و گام به گام صورت داد، یعنی رفورم صورت داد، بعد این رفورم میشه اصلاح. پس به نوعی اینجا هم حتی خلط مبحث شده، یعنی در واقع اینجا هم باید بگیم که اصلاح در برابر انقلاب قرار نمیگیره. اصلاح ممکنه یک موقع شما انقلابی میکنید، منظورتون از انقلاب تحقق صلحه، ایجاد یک صلحه، صلاحه. اونجایی که ما میگیم مثلا مفاسد، نقطه مقابلش میشه مصالح. فرض کنید ما داریم اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی. در ساماندهی اجتماعی ببینید چجوری سیستم طراحی شده، اداره کل مبارزه با مفاسد اجتماعی سلبی عمل کرده، حالا که شما در ساخت سیاست میتونید ایجابی عمل کنید. بیاید به جاش در حکومت یک سازمان تشکیل بدید به نام اداره کل، به جای اینکه اونجا میگید مبارزه با مفاسد اجتماعی، بگید اداره کل ایجاد مصالح اجتماعی. جلوی مفاسد مصالح رو، یک بار ما سلبی مفاسد رو میزداییم، یک بار ایجابی مصالح رو ایجاد میکنیم جاش. پس به نوعی تبیین این مفاهیم از حیث اینکه مترادف باشن یا اینکه متضاد باشن، اولین مبنای ساخت سیاست. یعنی وقتی شما نظام اجتماعی رو میخواد ساماندهی کنید به عنوان یک دکترینر و استراتژیست، اول تکلیفتون رو باید با مفاهیم روشن کنید. آنچه که ما مصلحت میشناسیم در حوزه صلح، مصلحت روبروش میشه مفسدت، و مفسده و مصلحه ما به ازای این قضیه هستن. لذا صلح و صلاح و صالح و مصلح و اصلاح و مصالح و مصالحه و مصلحت ما به ازای فساد و فاسد و مفسد و افساد و مفاسد و در واقع مفسده و مفسدت، اینها رو به روی هم قرار می گیرن. زمانی که شما دارید صلح ایجاد می کنید، حتما دارید فسادی رو دفع می کنید، و هر وقت فتنه و فساد و افسادی داره محقق میشه از سوی مفسدین، در واقع حرکت صلح داره خدشه‌دار میشه. استنباط عامیانه از صلح یعنی این که زد و خورد جنگ نباشه، حالا میشه صلح. پس ما مشکل اولمون در ساخت سیاست، در تبیین زد و خوردها و ما به ازاش ایجاد آرامش و ثبات، اینه که بدانیم اساسا صلح معادل جنگ و روبروی جنگ نیست. دوم این که صلح و مصالح و فرد صالح روبروی فساد و فرد فاسدند. این نکته بسیار مهمی است که باید بهش توجه کرد. از این منظر پس ما وقتی صحبت از صلح امام حسن علیه السلام میکنیم، اینجا دیگه مد نظرمون اون اصلاح و اصلاحات در مقابل مفهومی به نام انقلاب نیست، این صلحی که اینجا در نظر داریم با مفهوم لاتین و انگلیسی و فرانسوی رفرم متفاوته. اصلاح طلب و اصلاحات، آنچه که من در واقع ازش ما مستفاد میکنیم به این معنا نیست که در واقع بایستی ما بیایم یک تحول آنچنانی انجام بدیم، تحول روبنایی و گام به گام، و در واقع طبیعتا ما به ازای جنگ هم قرار نمیگیرم. برای تبیین اینکه زد و خورد چه کارکردهایی برمیتابه، یک مفهوم دیگر هم باید شفاف کنیم. اون هم این هست که هر زد و خوردی فی نفسه نه خوب نه بد، خونساست. هر کانفلیکتی، هر در واقع منازعه و نزاعی فی نفسه نه خوب نه بد. ارزش گذاری اخلاقی بر خوب یا بد بودن اون در حوزه مهندسی ستیزه ها تعریف میشه. اگر غربی ها در مثلا فرانسه انستیتو پالمولوژی دارن و ستیزه شناسی، مثلا در سوئد هم انستیتو مطالعات صلح دارن، همون سیپری، نقطه مقابل اینها رو بررسی میکنن. ولی من واقعا نمیدونم که منطق این که ما ستیزه رو جلوی صلح قرار بدیم به چه شکل است. ولی دو مفهوم دیگر رو در این که ما برخورد کنیم یا برخورد نکنیم، یعنی یک زد و خوردی صورت بگیره یا نه هیچ زد و خوردی نباشه، ثبات باشه، دو مفهوم در رفتار ائمه میبینیم که دو امام ما بلافاصله پشت سر هم این دو نوع عمل رو صورت دادن. در ساخت سیاست دینی در جامعه مهدوی در آینده تبیین این دو نگاه بسیار مهمه، به ویژه در حوزه استراتژی برخوردها. اول اینکه یک قعود میشناسیم و یک قیام. در مورد امام دوم یک قعود شناختیم، یک نشستن، و در مورد امام سوم یک قیام. در مواجهه با یک جریان فاسد، در مواجهه با یک جریان در واقع الهادی، در مقابل یک جریان شرکامیز، در مقابل یک جریان بدعتزا، از دو امام، یعنی امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، ما دو رفتار استراتژیک دیدیم، از یکی قعود و از دیگری قیام. پس آنچه که در نظام مهندسی ستیزه ها ما در جامعه شناسی برخورد ها قبلا بهش پرداختیم، یعنی زد و خورد و تبیین نظام، این یک شق تعینی رفتاره. اما آنچه که ما در سیاست استراتژیک در دین بهش توجه ویژه باید داشته باشیم، قعود و قیامه. کجا باید نشست و کجا بایستی به پا خواست و حرکت کرد، کجا باید زد و خورد نکرد، کانفلیکت صورت نداد، و کجا بایستی زد و خورد صورت داد و در واقع به درگیری تن در داد. پس صرف عدم زد و خورد یا ایجاد زد و خورد، کانفلیکت یا عدم کانفلیکت، نزاع یا عدم نزاع، صرف این ابتدا بساکن در ساخت سیاست دینی مد نظر ما نیست، نه در اقتصاد، نه در فرهنگ، نه در سیاست و نه در مسائل دفاعی و نظامی و امنیتی، بلکه قیام و قعود مد نظره. واژگان انحصاری ساخت سیاست استراتژیک دینی تبیین این دو مفهومه، قعود و قیام. پس به تعبیری من ابتدا به ساکن با آنچه که صلح امام حسن نامیده میشه، ابتدا به ساکن، نه اینکه عمیقا موافق نباشم، بلکه ابتدا به ساکن از حس ساخت سیاست وقتی آنالیز کنیم ببینیم نوع سیاست ایشون چه سیاستی بود، ابتدا به ساکن من با قعود موافقم، یعنی قعود امام حسن، نشستن امام حسن، عدم برخورد امام حسن، نه اینکه صلح امام حسن در مقابل جنگ که میتونستشون جنگ کنه، جنگ نکرد، نه، امام حسن قعود رو پذیرفت، نشست، امام حسین قیام کرد، برخاست. از این زاویه ما به چهار نوع برخورد میتونیم نگاه کنیم. در حالت اول ممکنه که ما به برخورد تن بدیم. تن دادن به برخورد، تن دادن به کانفلیکت، تن دادن به منازعه، اما با یک زاویه نگاه خاص، با نیت و هدف فساد و گسترش فتنه و فساد. اگر این رو در نظر داشته باشیم، امروز میبینیم که مثلا ایالات متحده برای تحمیل اراده خودش بر دیگران زد و خورد رو در پیش گرفته، زد و خورد فرهنگی، زد و خورد سیاسی، زد و خورد اقتصادی و زد و خورد نظامی. چهار نوع محاصره رو آمریکا صورت میده. جهان under siege، جهان تحت محاصره آمریکاست. محاصره فرهنگی، محاصره سیاسی، محاصره اقتصادی و محاصره نظامی. شرکت ها و دولت ها رو به خاطر مسائل اقتصادی محاصره میکنه، ملت ها رو به محاصره خودش در میره از نظر نظامی، از نظر سیاسی محاصره میکنه با قیود و قواعد حقوق بشر در سازمان ملل و با کنوانسیون های جهانی، و اراده خودش رو از همه زاویه ها تحمیل میکنه. به برخورد تن در میده ایالات متحده. اما این برخورده که شما میبینید برای در واقع صلح و صلاح نیست، برخلاف ادعایی که میکنه من میام که دیکتاتورها رو حذف کنم، من میام که در واقع سلاح کشتار جمعی رو از عراق بر بکنم، من میام که طالبان رو، نه اصلا اینطوری نیست. به دلیل اینکه ام الفساد، رهبران انقلاب اسلامی، ابتدای انقلاب اسلامی عنوانی که بر آمریکا دادن این بود که آمریکا ام الف، مادر فساد جهانه. لذا آمریکا وقتی پاشو میذاره توی افغانستان، صدها برابر فسق و فجور طالبان در افغانستان فساد صورت میگیره. یعنی چهره کریهی که طالبان ارائه کرد، چهره شیطانی و نفرت انگیز آمریکا زیر این رنگ و لعاب مدرنیته بدتر خودشو نشون داد. اگر فساد مواد مخدر رو ببینید که بدتر شده، اگر فساد اخلاقی و جنسی رو ببینید که بدتر شده، اگر فساد در قدرت رو ببینید که بدتر شده در اونجا. لذا جنگیدن و زد و خورد، در واقع حالا قید جنگیدن که قرار شد نیاریم، زد و خورد، کانفلیکت و منازعه که صورت میگیره در گام اول و مدل اول، تن دادن به این زد و خورده، ولی برای گسترش فساد. در طول تاریخ و حیات ایالات متحده یک مورد مداخله آمریکا رو در کشورهای دیگه پیدا نمی‌کنید که این مداخله برای تحقق صلح بوده باشه. صلح از آن نگاهی که ما مد نظر داریم، دین مد نظر داره، تماماً برای فساد بوده. از کودتایی که در شیلی صورت داد، از حضورش در جنگ جهانی دوم، از در واقع درگیریش در دومینیکن، در گرانادا، در پاناما، در بمباران و موشکباران لبنان، در مواجهه با ایران، در حمله به عراق، در حمله به ویتنام، همه جا از یک نگاه سیطره‌آمیز و استیلا طلب و هژمونیک سعی کرده دیدگاه خودش رو تحمیل کنه. مدل دوم، تن دادن به برخورد، نه دیگه برای فساد، برای صلاح، ایجاد صلح. این تن دادن رو شما در مدل رفتار امام حسین میتونید ملاحظه بفرمایید. امام حسین در کربلا صلح کرد. ببینید پاک زاویه نگاهی که داریم متفاوت میشه. امام حسین صلح کرد، بله. امام حسین قیام کرد، برخاست، تن داد به برخورد، به زد و خورد، به کانفلیکت، به منازعه، اما برای صلح بود. من قیام کردم فقط برای اصلاح امت جدم. این این جمله امام حسین علیه السلام دیگه، اصلاح امت جدش و اصلاح دین جدش و حفظ دین جدش، پیامبر جلیل القدر اسلام. لذا میبینید که قیام میکنه. در متن اون قیام زد و خورد صورت میگیره و در طی اون زد و خورد چه چیزی صورت میگیره؟ صلح، اصلاح صورت میگیره، برای اصلاح امت جدم. پس در متن منازعه، در متن برخورد، در متن قیام میشود به صلح رسید. اینجاست که من هرچی در تئوری بازی ها بررسی کردم دیدم اصلا مفهوم جنگ و صلح روبروی هم قرار نمیگیرن. پس یک بار در مدل اول تئوری برخوردها داشتیم که برخورد، تن دادن به برخورد صورت میگیره برای گسترش فساد. در مدل دوم تن دادن به برخورد صورت میگیره مثل رفتار امام حسین علیه السلام برای گسترش صلاح، گسترش صلح، برای اصلاح و اصلاحات. پس اینگونه که میگن اصلاح طلبی به معنای نفی خشونت و عدم تن در دادن به منازعه است، هیچ وقت اینجوری نیست. همواره اصلاح طلبی به معنی گرفتن روحی سلحشوری از یک ملت نیست. شاید در معنای رفرم رفورمیست ها در غرب چنین چیزی مد نظر داشته باشن. اما واژه عربی اصلاح، صلاح، صلح، چنین چیزی ازش در واقع مستفاد نمیشه. مدل سوم در برخورد عدم تندر دادنه. شما تندر نمیدید به منازعه. کسی تندر نمیده به منازعه و برخورد و کانفلیکت. در واقع قیام نمی کنه. نشسته. خاطرتون از جلسه گذشته وقتی به مبحث مربوطه حضرت امیر و گلایه و شکوهی که حضرت از مردم خودش میکنه که من شب و روز به شما گفتم که آماده بشید برای جنگ، برای درگیری، برای نبرد، برای رزم، در خلوت و آشکار از شما خواستم آماده بشید، تا اونها خودشون آماده نکردن در شام و در سوریه همین امروز نیروهای معاویه، شما به اونها حمله کنید، اما شما اینقدر به بهانه تابستان و به بهانه زمستان، به بهانه گرم بودن، به بهانه سرد بودن پرهیز کردید و تفره رفتید و نشستید و بهانه آوردید که اونها پیش دستی کردند و در شهر انبار شنیده شد که چه کردند و چه کشتاری صورت دادند. اون مردمی که کنار حضرت امیر آماده نشدن، بر نخواستن، قیام نکردن، کمک نکردن، تن به منازعه و برخورد و درگیری ندادند، این عدم تن در دادنشون اینجا برای چیست؟ برای فساده. پس یک بار ما تن در دادیم به درگیری برای فساد، یک بار تن در دادیم به درگیری برای صلاح و اصلاح و صلح. مدل اول آمریکا، مدل دوم امام حسین. در حالت سوم تن در نمیدیم به منازعه. این تن در ندادن به منازعه به معنی صلح طلبی ما نیست، آرامش طلبی نیست. جنگ سراغ شما خواهد آمد، نبرد و رزم سراغ شما خواهد آمد. اگر سراغ دشمن نروید، این قاعده در مدل فیزیکیش وابسته به تئوری نسبیت اینشتینه، نروید سراغ دشمن، دشمن سراغتون خواهد آمد. این قانون فلسفه جنگه. لذا میبینید که بعضی ها نشستند ولی نشستنشون فسادآمیز بود، صلح طلبانه نبود. حاصلش این بود که دشمن آمد، زن و بچهشون رو اسیر کرد، برد، خودشون رو هم کشت، اموالشون رو هم غارت کرد. پس یک نشستن داریم، تن به برخورد ندادن، به کانفلیکت درگیر نشدن. البته اینجا دیگه نگاه اصلاح طلبانه نیست، اینجا نگاه فساد طلبانه و افساد طلبانه است. چهارمین مدل و گزینه‌ای که به وجود میاد در پیش روی شما وقتی میخواید سیاست گذاری کنید اینه که جامعه و ملت یا فردی تن در ندن به برخورد، به منازعه رو نیارن. این عدم ورودشون به نزاع و درگیری و کانفلیکت برای صلاح و اصلاح و صلح باشه. اینجا این گزینه گزینه امام حسن علیه السلام. یعنی امام حسن علیه السلام اگر شرایط مساعد بود به منازعه تن در میداد برای تحقق صلاح، برای صلح، برای چه چیزی؟ برای نفی فساد، فساد معاویه. اما چون شرایط مناسب نبود، افراد مناسب نبودن، یارانش همراه نبودن و به دلایل مختلف، ایشون تن دادن به عدم برخورد. اما این تن دادن به عدم برخورد برای صلاح بود، نه صرفا برای صلح، برای صلاح، برای اصلاح بود. در واقع آنچه که امام حسین علیه السلام در قیام خودشون می‌فرمایند من برای اصلاح امت جدم، اصلاح امت جدم قیام کردم، یک روی سکه است که اون روی سکهش اینجا امام حسن علیه السلام قعود رو، نه قیام رو، قعود و نشستن رو برمیتابه باز برای اصلاح امت جدش. پس در واقع این دو امام دو روی یک سکن و اون یک سکه و اون جهتگیری واحد هم اصلاح امت جده این بزرگواران و اصلاح دین و اصلاح رفتار جان حرکت اجتماعی است. در سیاست یک نکته رو فراموش نکنید، اون هم زمانه. بایستی بالاخره معاویه ماهیت خودش رو روشن میکرد. اون روز برای مردم شفاف نبود که این معاویه و استراتژیستاش، مثلا عمرو عاص و دیگران چه نگاهی دارن، چه بدعتایی رو دارن میگذارن. چنان مردم تحمیق شده بودن که روز چهارشنبه دعوت میشدن نماز جمعه میخوندن توی شام، به همین دمشق پایتخت سوریه امروز. فرق بین شتر ماده و شتر نر رو در سیستم قضاییشون قائل نمی شدن و پیغام فرستاد برای حضرت امیر. یک عربی از کوفه رفت به شام، اونجا کسی مدعی شد که در جنگ صفین این شتر این بوده، این ناقه این بوده، ناقه مال این بوده، این رو در واقع این فرد اونجا گرفته. 50 تا هم شاهد آورد. معاویه هم حکم داد، گفتش که شتر رو باید بدی به این. این گفت بابا این ناقه نیست، این جمله. گفت امکان نداره، شتر رو باید بدی به این. بعد که اون رفت، پول اون شتر رو معاویه دو برابر بهش داد، بهش گفت برو به علی بگو من 100,000 نیرو دارم که فرق بین جمل و ناقه رو نمیتونن بگذارن، اینقدر ذهنشون تو چنگ منه. این ذهن سرباز آمریکایی، ذهن سرباز اروپایی، برابر آنچه که نشریات تحلیلی نظامی جهان می نویسند، بی سوادترین سرباز جهان سرباز غربیه. یعنی سربازان آمریکایی و اروپایی از نظر سواد سیاسی و اینکه بدانن چرا وارد یه جنگ میشن، به سود کیست ورود اینها به جنگ، سربازان غربی هن. یعنی جنرال های ارتش های مدرن اندازه یک چریک در یک کشور آفریقایی بینش سیاسی نداره که چرا داره تو صحنه میاد. سرباز معاویه هم همینطوره. مردمی که استحمار شده بودن نمیتونستن تشخیص بدن که علی درست میگه یا معاویه. لذا به زمان امام حسن هم که رسید، پیرامون امام حسن رو این آدم ها گرفته بودن. و اصلاح و افساد، و در سطح بالا یک قیام و در سطح پایین یک قیود مبتنی بر مدل پارسونز، این رو مد نظر داشته باشید. در مجموع این رو باید بدانیم که آنچه که امام حسن علیه السلام انجام داد در دکترین صلحشون در واقع نوعی قعود بود که این قعود به معنی تأیید رفتار معاویه محسوب نمی شود. از این حوزه صلح مقابل جنگ نیست، و برخورد و عدم برخورد رو ما با دو مفهوم دیگه در ساخت سیاست دینی می شناسیم، قیام و قعود. و سلام.